عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله خدا 260 سال عمر بده به شما.
سبحكم الله الخير. سبحان الله جنت.
سبحان
امساك رسول در ایمان نجاست.
الحمدلله.
خدا خیر.
ان شاء الله خدا توفیقتون بده خیر اول.
هی باور میکنید من یعنی اصول نمیفهمیدم. امسال دارم من کفایه مرحوم آخوند امسال دارم
ان شاء الله
خدا هاشم دارم شفای کرده. ولی هیچی نفهمم. امسال دارم
ان شاء الله خدا توفیق شما رو زیاد کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در وجوهی است که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف اقامه کردند بر این که حدیث لا تعاد شامل جاهل مطلقا، چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر، نمی شود و فقط مختص به ناسیه. و باز تأکید میکنم این بحث مهمیه، این در باب کتاب الصلاة این قاعده اگر برای شما روشن باشه، مبناتون در این قاعده روشن باشه، بسیاری از مسائل کتاب الصلاة براتون حل میشه. یعنی وقتی این قاعده روشن بشه بسیاری از سوالاتی که پیش میاد براتون حل میشه و جوابش روشنه و انشالله سعی کنید خودتونم به یک نتیجهی برسید. تا به حال دو تا وجه ایشون ذکر فرمودن و هر دو وجهش یا بزرگان و اعلام درش مناقشه داشتن یا خود ما هم اگر مناقشه داشتیم، این دو تا وجه عرض میکنم جوابش داده شد. اما وجه دوم باز نیاز به یک تکمله‌ای داره. بالاخره بین حسنه عبدالله ابن سنان و این حدیث لا تعاد بالاخره چه کار باید بکنیم؟ نائینی فرمود اینجا حکومت معنا نداره و دلیل اصلی که نائینی آورد این بود که لسان این دوتا واحده. تو روایت حسنه میگوید علیه ان یعید، تو لا تعاد میگه لا تعید یا لا تعاد. لسان واحده و علا موردن واحد، یعنی شما میگید لا تعاد شامل جهله، خب موضوع این حسنم جهله. نائینی فرمود چون دو تا تعبیر مختلف علا مورد واحد که جهله آمده، این نمیشه مسئله حکومت دیگه مطرح باشه. این تعارض تنافیه. آقای خویف عرض کردم جوابی دادن از مرحوم نائینی، اما این قسمت از کلام نائینی رو جواب ندادن. بله فقط در ذیل عبارت جون فرمودن مجرد اتحاد در تعبیر موجب تنافی نمی شود. خب این خب چرا موجب تنافی نمیشه؟ این میگوید اعاده در مورد جهل واجب است. او میگه اعاده در مورد جهل واجب نیست. تنافیه بین این دوتا و ما نمیتونیم مسئله حکومت رو مطرح کنیم. اولا عرض میکنم او رو چی آقا؟ باشه لاتعاد امتنانیه، ولی اونم نفی این امتنان رو میکنه. تنافیه. حالا اجازه بدید من این رو بیشتر توضیح میدم. خب این یک نکته حالا، و بالاخره الان ما بیایم چیکار کنیم نسبت بین این دوتا رو. نکته دوم که اینم از مطالب دیروز روشن شد، بعد از درس هم عرض کردم برای بعضی از آقایون، ببینید از فرمایشات آقای خویی استفاده میشه که، و همچنین فرمایشات مرحوم والد ما، که جایی که پای تکلیف ارشادی به میدان میاد دیگه از بحث تعارض خارج میشه. التعارض انما يتحقق بین تکلیفین المولویین، بین دو تا تکلیف مولوی فقط تعارض باید باشه. لذا اگر ما در مانحنفی گفتیم یکی شرشادیه یا گفتیم هر دو شرشادیه، اینجا دیگه اصلا تنافی معنا نداره و تعارض و اجرای قواعد تعارض معنا نداره. حالا ما میخوایم اینو عرض کنیم، حالا خوب دقت کنید، ما میخوایم عرض کنیم این اختصاص دلیلی نداره. تعارض تنافی به حسب مقام جعل، ولو در ارشادیات، بله یه وقت ارشاد الی امر عقلیه، خب اونجا اصلا تعارض معنا نداره. ما نمیتونیم بگیم آقا عقل دو تا جعل متنافی داره، این معنا نداره اصلا. تعارض در ارشاد به حکم عقل او لا یعقل، معقول نیست. اما در ارشاد به جزئیات، یک روایت میگه سوره جزء نماز هست، یه روایت میگه جزء نماز نیست. حالا مثلا فرض کنید بگیم یه روایت میگه واجبه، یه روایت میگه مثلا حرامه، یه روایت میگه جزئه، یه روایت میگه مانعه، آیا اینا نمیشه با هم تعارض بکنه؟ ولو اون که میگه جزئه ارشاد به جزئیت میکنه، اون که میگه مانعه ارشاد مانعیت میکنه، اما بین اینها تعارض واقع میشه. از یه طرف بگیم آقا جزئون یا مانعون، شرطون یا مانعون. پس ببینید این کبرا، ولی اینکه حالا این بحثش باید در کتاب تعادل و تراجی مطرح بشه، در احکام ارشادیهی که ارشاد به حکم عقل، اصلا تعارض اینا معنا نداره. اصلا آقا این تعارض در احکام عقلیه معقول نیست. یعنی شما نمیتونید دو تا حکم عقلی رو بیارید بگیم که آقا این دو تا حکم عقلی بینشون تعارض وجود داره. تعارض بین مجعولاته، در احکام جعلیه است. احکام جعلیه اگر ارشاد به جزئیت یا ارشاد به مانعیت باشه، به نظر ما اینجا هم تنافی فهمیده میشه، از جمله در مانحنفی که از کلمات ناینی هم همین استفاده میشه. اون حسن عبدالله ابن سنان میگوید جهل مانع از صحت صلات، کسی که نمیدونه اگر جاهلن آمد با لباس نجس نماز خون، این نجاست در فرض جهل مانع اون ان صحت صلات. لا تعاد میگه نه، در صورت جهل مانع نیست. خب اینا تنافیه بینشون. پس این مطلب هم با این بیانی که ما عرض کردیم روشن میشه، و خود این آقایون یک اصلا در تعادل و تراجی یک پروندهی به قول امروزی ها باز میشه که آیا در احکام ارشادیه ما قواعد تعارض و اینها رو بیاریم یا نیاریم. ما نظر اون تفصیله، در ارشاد و احکام عقلیه لا معنا و لا یعقل مسئله تعارض، اما در ارشاد به جزئیت، شرطیت، مانعیت، اینا تعارض و قواعد تعارض جریان پیدا میکنه. همینجا باید قواعد تعارض رو پیاده کنیم. بذار من عرضم تمام بشه. حالا شما با خیلی از مطالب ما مشکل دارید ولی این با مقدس بودن تو نمیسازه های مقدسی. من حالا تمام بکنم باز عرض میکنم که بفرمایید استفاده کنیم. اما نکته مهمتر اینجا آیون اینه، اصلا این روایت آیا مربوط به جهله؟ چون ببینید نائینی در مقابل آقایونی که مسئله حکومت رو مطرح میکنن میفرماد خب شما میگید لاتعاد حاکمه، یک، میگید لاتعاد جهل رو هم شامل میشه، دو، خب اگر بخواد لاتعادی که شامل جهل بشه بر حسنه عبدالله ابن سنان حکومت داشته باشه، این نمیشه، چون حسنه عبدالله ابن سنان مربوط به جهل به حکمه. گفتیم روایت میفرماید که فی رجل اصاب ثوبه جنابتون او دمون، این علم موضوع پیدا کرد، قبل ان یسلی ثم سلافی، خب این ثم سلافی یعنی جهل به حکم داشت، نه این اینطوری معنا میکنه، این علم به موضوع دارد، جهل به حکم دارد، سلافی. حالا از امام سوال میکنه این تکلیف چیه؟ امام فرد علیه ان یعید. اولا این رو عرض کنم، این روایت آقایون تو بعضی از نسخه های تهذیب مرحوم شیخ یه اضافه ای هم داره، اونجا داره که و ان کان لم یعلم فلیس علیه اعاده، یعنی اگر علم به اصابه این دم یا جنابت قبل از نماز نداشت، اصلا علم نداشت، جاهل به حکمم بود، این آمد نماز خوند و بعد از نماز متوجه شد این لباسش آلوده به خون یا جنابته، می فرماید لیس علیه اعاده، اعاده نیست اینجا. این حالا تو بعضی از نسخه هاست، البته نیازی هم به این نیست، چون مفهوم اون صدر همینه، ان کان علمه انه اصاب ثوبه جنابتون. حالا تو بعضی از نسخه ها او دمو هم نداره، تو بعضی از نسخ داره دمون، قبل ان یسلی ثم سلافی ولم یقسله فعلیه ان یعید، خب مفهومش نیست که ان کان لم یعلم فلیس علیه اعادتون. اونی که به ذهن ما میاد این است که این روایت اصلا ربطی به جهل نداره، ظهور در نسیان داره، از علم اصاب ثوبه جنابتون اودمون، امام میفرماید ان کان علم قبل ان یسلی ثم سلافی، یعنی یادش رفت بشوره بدنش رو یا لباسش رو، با همون بدن و لباس نجس نماز خون، این مربوط به نسیانه، اتفاقا ظهور در اینه روایه. حالا عرض کنم برای شما، اجازه بدید ببینید، علم به موضوع با جهل به حکم خیلی نادره، یعنی اون کسی که علم به حکم داره موضوع براش موضوعیت داره، ولی کسی که میگه خب اصلا من نمیدونم که آیا خون مبطل نماز هست، مانع هست از صحت از نماز یا نه، حالا این علم به اصابه با عدم علم به اصابه برای این چه فرقی میکنه؟ اما کسی که میداند حکم را این اصلا روایت به نظر ما ظاهر در همینه، علم به حکم داره، علم موضوع هم داره، اما نسیه، نسیه موقع نماز یادش رفت که بشورت. ببین ثم صلا فیه ولم یغسله، لم یغسله یعنی نسیه ان یغسله، ظهور در همین داره. نه حالا یک ظهور به نظر ما ظهور در نسیان داره روایت، یعنی اصلا دلالتش بر جهل خیلی بعیده. آقا ببینید، آقای خلیلیان وقتی میگن که آقا صلا ولم یغسل، یعنی جهل به حکم داشت یا نه یادش رفت بشوره، یادش رفت بشوره. نه حالا شما الان تو عرف خودمونم بریم مسئله نسیان زیاد اتفاق میفته. الان به نظر البته این دیگه استظهاره، استظهار دیگه برهانی نیست که من برای شما دلیل بیارم. به نظر ما روایت ظاهر در همین معنای نسیانه. حالا او وقت اجازه فرمایید من تکلیف روایت حل بکنم، او وقت بعد بگید که آقا خب روایت میگه علیه ان یعید، لا تعاد که مسلم شامل نسیانه، یعنی هیچ فقیه نیامده بگه آقا لا تعاد شامل نسیان نمیشه، همه میگن شامل نسیان مسلم میشه. دعوا و اختلاف این است که علاوه بر نسیان آیا شامل جاهلم میشود یا نه. خب لا تعاد میگه اگر صورت نسیان بود نیاز به عاده نداره. خب اینجا میگیم آقا علیه انتوید رو حمله بر چی میکنیم؟ استحباب. میگیم آقا در اون لاتعاد میگه اگر کسی نسبت به این طهارت لباس و بدن از نجاست، هر گونه نجاستی هم باشه، این نیاز نیست اعاده کنه اگه یادش رفت بشوره. اگه یادش رفت میدونست لباس بدنش نجسه، عرض میکنم که رفت و نماز خون یادش رفت، فعلیه ان یعید، همه را استحباب بکنیم. و من در میان فقها، حالا این مقداری که من تتبع کردم، دیدم مرحوم آشممتقی آملی در مصباح الهدا همین نظر رو داره، مرحوم آقای حائری، مرحوم عاشق مرتضی که بسیار مرد دقیق النظری بوده در مباحث فقهی و اصولی، یه شرح عروه‌ای داره 6 جلدش به نظرم چاپ شده، در اون شرح عروه شوندم همین مطلب رو داره که این اولا هر دو اینا مسئله رو میرن در باب نسیان و این علیه ان یعید رو حمله بر استحباب میکنن که آقا بهتر این است که اینجا در این مورد، یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم اینطور بگیم، بگیم آقا اونجایی که لم یعلم بالموضوع اومد با همین لباس نجس و اینا نماز خون، اونجا استحباب الاعادم نیست. اما اونجایی که علم بالموضوع و نسیه، یستحب و ان یعید. این به نظر من
خارجی شده، یه تغییر مثل ضرره میاد از ما، امام برای قاهره میگه سه تا جمله پشت سر هم تو کتاب کافی ایشون از کافی نقل کرده. بله، یعنی این فرق اولش علم فلان، لم یعلم فلان، اگر بررسی کرد فلان، یعنی
سه تا فرق باشه. آچه اشکالی داره؟ ببینید اتفاقا همه این سه تا فرق در مسئله موضوع که مشترکه. حالا که فرمودید بخونیم سه تا فرق رو، ببینید امام میفرماید انکان، فرع اول به قول آقای فیروزتبار، انکان علم انه اصاب ثوبه جنابتون قبل ان یسلی ثم صلا فی ولم یغسله فعلیه ان یعید. خب این یک فرع. باشه ما میگم حالا بعد میفرد و این کان لم یعلم فلیس علیه عاده. حالا این دوتا فرق طبق این بیانی که ما گفتیم کجاش با ظهور منافات داره. میگیم آقا امام میفرماید اگر علم به موضوع دارد و یادش رفته استحباب الاعاده است، علم به موضوع ندارد و همینطوری رفت داخل نماز. چرا؟ سهوًا داره نماز میخونه. نه جهل به حکم نیست، میدونم اتفاقا در فرض دوم آقای درویش در فرض دوم بگیم ان کان لم یعلم بالموضوع، نه اجازه بدید، نه صبر کنید، ان کان لم یعلم بالموضوع و جاهل به حکمه، نه دیگه اگه اون قبلی رو هم رو جهل به حکم بکنید اینجا اینطوری بگید، بگید آقا نه دقت کنید، اگر ما آمدیم قبلش رو گفتیم ثم سلافی یعنی جهلن بالحکم، باید اینجا همین رو بگیم، بگیم آقا امام در جاهل به حکم تفصیل میده بین عالم به موضوع و غیر عالم به موضوع. اونی که صبر کنید، اونی که عالم به موضوع اعاده کنه، اونی که عالم به موضوع نیست و جاهل به حکم اعاده نکنه. حالا ببینید همینه ظهور صدر، ظهور صدر در همین است که انکان ثم عرض کردم این شما ثم سلافی ولم یغسله. آقا اگه کسی جاهل به حکم باشه لم یغسله چه معنا داره؟ این لم یغسله با نسیان سازگاری داره. حالا عرض کردم این استظهار ماست دیگه، حالا نه از کجا قطعا هست؟ نه اصلا ببینید امام، ببینید امام اصلا اینجا فقط بحث موضوع رو عمدتا مطرح کرده، اجازه فرمایید، عمدتا داره تفصیل میده سه صورت در موضوعه، یا علم یا لم یعلم یا یرا انه اصابه شیئن فنظر فلم یرا شیئن. اصلا میدونم خیلی خوب، نه حالا قطع که تو الفاظ نمیشه ادعای قطع کرد که در مقابل علم نسیان هم میاد آخه، علم موضوع البته. ببینید در علم به حکم قسیم میشه جهل به حکم، اما علم به موضوع نسیه حکم این را، این خیلی متعارفه، جهله خیلی نمتعارف نیست، اصلا جهله متعارف نیست. من همین را خواهم عرض کنم، جهله من میخوام بگم کسی که عالم به حکمه، این اصلا مفروض روایت این است که این آدم میدونه با لباس نجس نمیشه نماز خون، یعنی اگر از اول میدونه این لباسش نجسه، هینی که میخواد نمازم رو شروع کنه علم به نجاست داره، میدونه این نماز باطله، این مفروضه. حالا این آدم اگر علم و نسیه، یک، یا از اول لم یعلم و ان کان عالما بالحکم ولی لم یعلم بالموضوع، چی بگیم؟ خب من میخوام بگم اون خلاف فرض روایته. نه آقای نایلی بالاخره برده رو مسئله جهل، اصلا ما میخوام بگم رفت توی جهل نداره، خیلی خوب. حالا همین مقدار کافیه در این روایت، دو روایت خودتون دیگه دقت کنید، چون بالاخره میخواستم تکلیف این دو تا روایت چی؟ نه خیلی هاشون هم تفصیل بین همین میدن، میگن اگر میدانست علم موضوع داشته و فراموش کرده باید اعاده کنه، ولی خب مقتضای صناعت اجتهادی این است که ما غالب استحباب بشیم. میگن مرحوم آشممتقی، مرحوم آی حائری اینو فتوا دادن، بده بشیم چرا جاری کردیم؟ ما میگیم استحباب دیگه، نه آموخاست نمیشه. نه نه نه، میگیم آقا در مورد جهل، ببینید آقا در مورد نسیان، آخه ببین نسیان وقتی متیقن از لاتعاد بود او دیگه نمیتونیم به عمومش تمسک بکنیم، بیایم بگیم آقا لاتعاد این یه احتمال همینه، بگیم حسن عبدالله ابن سنان بیاد مخصص واقع شود. خب مخصص واقع بشه یعنی چه؟ یعنی در مورد این نجاست در دم و جنابت نسیان موضوع عاده هست، این عمده افراد لاتعادش خارج میشه. نه خیلی نه، عمدهش همینه، عمدهش همینه، عمدهش همینه. یعنی شما در اجزا و شرایط عمدهش تو همین مسئله مانعیت از نجاسته. علایان باید ببینیم که آیا، یعنی اینم یک احتمال رو دیروز هم عرض کردیم به نظرم، ما این رو بیاییم مخصص، خود ناینی هم داره در فرض جهلش، البته میگه نسبت به جهل، یا بیاییم این رو مخصص قرار بدیم. خب اگرم گفتیم نسیانم، بیاییم بگیم آه این نسیانم مخصص باشه، این احتمال. اما یه احتمالم که این احتمال قوی تره، که ما بیاییم این علیه الیعید را حمله بر استحباب بکنیم. ازه فرمایی چی؟ میدونم خیلی خوب. حالا من میگم از جهت صناعت اصولی آیا اینجا تخصیص مقدمه یا تصرف مقدمه؟ ما بخوایم بگیم که آقا اینجا ظهور لاتعاد نسبت به نسیان اقواس، تصرف میکنیم در علیه یعید، هم داره استحباب میکنیم که تخصیص هم لازم نمیاد. چی؟ بله همین رو عرض میکنیم دیگه. بله علیه یعید ظهور در وجوب داره. باش خلاف که آقا مستند به دو تا روایت معتبر داریم میگیم، ما میگیم جمع بین حسن عبدالله ابن سنان و لاتعاد اینه که در مسئله جنابت و دم استحباب الاعاده است. این عرض میشد که عرض کم دو نفر از بزرگانم گفتم فتوای اونا رو که معاصرن، که اونا بی جهت هم حرف نمیزنن، که از ارکان معاصرینه. حالا ببینید آقای خلیجان، من که الان نخواستم فتوای نهایی در اینجا رو عرض کنم، مقتضای صناعت اجتهادی اینه، اما در فتوای نهایی آدم باید فتواهای گذشتگان رو ببینه، ببینه آیا از این روایت حسن عبدالله بن سنان اعراضی بوده اعراضی نبوده، بالاخره یا از یه مقدارش اعراض. اینا رو باید تو فتوای نهایی اونا رو بررسی کرد، ما الان در مقام بررسی اونا نیستیم که. خب چی؟ چرا؟ اگر گفتیم ظهور در نسیان داره، معناش این است که فرض نسیان در این مورد، در دم و نسیان در نجاست، اونم در خصوص جنابت و دم، یعنی نسیان در بول دیگه شامل نمیشه. چرا عجیبه؟ تو بالاخره اینا تعجبی نداره. خب بذارید من دلیل سوم، اصلا امروز عمدتاً می‌خواستم دلیل سوم بگم، رفت رو تکمله. تا اینجا وجه اول و دوم تمام شد و واقعاً آقا روی نسبت بین حسنه و حدیث لاتعاد خوب فکر کنید و ببینید که به چه نتیجه‌ای می‌رسید. دلیل سوم که مرحوم آقای خویی می‌فرماد این امتن الوجوهه، نائینی می‌فرماد آقا این طهور در مستثنا دو احتمال درش وجود داره، لا تعاد و سلاد الا من خمسه، یکیش طهوره، یا میگیم این طهارت اعم از حدثی و خبثیه. خب اگر گفتیم طهارت اعم از حدثی و خبثیه، یعنی اگر کسی جهل داشت به این که نجاست مانع از صلات و آمد با نجاست نماز خوند، این نمازش باطله. چرا؟ چون مستثنا فرض کردیم اعم از طهارت حدثی و خبثیه. احتمال دوم این است که ما نمیدونیم این طهور مجمله. ایشون میگه اگه مجمل باشه روی این قاعده که اجمال در مخصص متصل سرایت به عام میکنه، این لاتعاد مجمل میشه. لاتعاد که مجمل شد، یعنی میگه ما بالاخره نمیدونیم در نجاست خبثی اگر جهل باشد، یک کسی جاهل به حکمه، آیا اینجا اعاده هست یا نه؟ لاتعاد نمیتونه دلالت بر عدم الاعاده کنه. اون وقت باید در نجاست خبثی به چی مراجعه کنیم؟ الان فرض اگر این گرفتیم که لاتعاد نسبت به نجاست خبثیه مجمل است، نمیشود برای حکم به این تمسک کرد. حکم در جهل، جهل به نجاست خبثی، میگیم خب آقا باید در این نجاست خبثی به اطلاقات ادله مانعیت تمسک کرد. اون ادله‌ای که میگوید نجاست لباس و بدن مانعتون عن صحت صلات، بگیم که آقا و ان کان جاهلا بالحکم، باید بگیم شامل جهل به حکم میشد، به اطلاق او ما تمسک کنیم. مرحوم آقای خوبی میفرمایند این وجه از اون دو تا وجه های قبلی و نتیجه این است که لاتعات شامل جهل نمیشه دیگه. اگر ما گفتیم طهور، باز عرض کنم دقت کنید، اگر گفتیم طهور عامه، هم حدث هم خبث، که خب روشن میره تو مستثنا، یعنی اگر کسی جاهل به حکم هم شد در باب نجاست لباس و بدن، این تو مستثناست و اونجا نباید، اونجا باید اعاده بشه. اگر گفتیم طهور اختصاص به، یعنی مجمله، اینجا بس عام سرایت میکنه و نمیتونیم برای عدم اعاده به لاتعاد تمسک کنیم. آقای خویی میفرمایند که این امتن الوجوه، اما ما قرینه ای داریم که این طهور در استثنای لاتعاد مختص به طهارت حدثیه است و شامل طهارت خبثیه نمیشه. قرینه چیه؟ میفرمان قرینه این است که تو همین روایت لاتعاد بعد از این پنجتا طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود میفرماد والقراءت سنتون و تشهد سنتون و تکبیر سنتون. سنت در مقابل فریضه، فریضه یعنی ما فرضه الله فی کتابه، سنت یعنی ما فرضه النبی یا ما وجب به سنه از طریق پیامبر بیان شده، پیامبر وجوبش رو بیان فرموده. خب اون وقت بعد آقای خویی میفرماین عجیب اینه، اصلا واقعا ببینید آقای گاهی قد میگن روایت باید با روح قرآن، با خود قرآن سازگاری داشته باشه. این پنجتا تو قرآن آمده، میفرماین که این آیه و اقیم الصلاة و آت الزکا ورکعوا مع الراکعین در مورد رکوع، فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین در مورد سجده، فلنولینک قبلة ترضاها راجع به قبله، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل مربوط به وقت، و طهارت حدثیه تو قرآن آمده، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، اما آقای خویی میفرمایند که ذکری از طهارت خبثیه در قرآن نیامده. پس معلوم میشه این طهارت از خبث سنتون، پس معلوم میشه از استثناء خارجه، پس معلوم میشه اون طهوری که در کنار اون پنج تا ذکر شده طهارت حدثیه است به عنوان فریضتون. حالا اون رو عرض میکنیم به عنوان ما اوجبه الله، ما اوجبه فی کتابه. ببینید یعنی اونی که خدا در قرآن واجب کرده است، اما بقیه امورم پیامبر واجب کرده، اون بقیه امور که پیامبر واجب کرده منافات نداره، بعضیش مثل تکبیرات الاحرام هم رکن باشد. رکن معناش اون نیست که بیم تو قرآن آمده، رکن یه احکام خودش رو داره، منتها فریضه یعنی ما اوجبه الله فی کتابه. خب راجع به تکبیرات الاحرام نیامده تو کتاب، اما اون پنجتا آمده و عرض میکنم که این سنت هم معناش نیست که غیر رکنیه، چون تکبیر هم درش وجود داره. بله قرائت نمیاد تو قرآن. بله نه اقرا بسمه نگه حمدو بخون که اقرا بسم، نه این قرائتی که ما میگیم یعنی سوره فاتحه الکتاب. کجای قرآن داره تو نماز فاتحه الکتاب بخونی؟ صبر کنید آقای اکرادی. کجای قرآن آقای سرفراز، شما که ماشاءالله حافظ قرآنی، کجای قرآن داریم که فاتحه الکتاب تو؟ چرا دیگه استدلال محکم؟ حالا شما ببین نقص میتونید براش ببینید. این مطلبی که مرحوم آقای خویی عرض میشود که فرمودن متشابهن و میدونم، بله حتی عرض میشود که تعبیر به ام الکتاب راجع فاتحه الکتاب هم داریم، اما این که باید این تو نماز خونده بشه تو قرآن نداریم. تو قرآن راجع به این که تشهد خونده بشه داریم؟ ها؟ این قرآن الفجر نماز صبح نه قرائت، این قرآن الفجر نه اینکه قرائت فاتحه الکتاب، این قرآن الفجر کان مشهودا، قرآن الفجر نماز صبحه. و این واقعا اگر کسی این کان مشهودا رو تو ذهنش بمانه حاضر نیست یک روز نماز صبحش از اول وقت تأخیر بیفته، چون این کان مشهودا یعنی مشهودن برای ملائکه‌ای که در شب اینها موظف بودن ثبت کنن اعمال رو و ملائکه‌ای که در روز باید بیان ثبت کنن. یعنی نماز صبح انسان در اول وقت رو دو گروه از ملائکه ثبت میکنن، یکی ملائکت اللیل یکی ملائکت النهار، لذا میشه کان مشهودا. قرآن الفجر نماز صبح، نماز صبح کان، ولی نداریم خود قرائت، خود تشهد، حتی تکبیرت الاحرام به عنوان جزء صلات نداریم. حالا ببینید پس این شد، ایشون آقای خویی دارن این رو میگن و میفرماین که جناب نائینی اینجا اجمالی در کار نیست، اینجا ما قرینه داریم که مراد از طهور فقط طهارت از حدثه و طهارت از خبث میره داخل در مستثنا من. حالا این باز عرض دنبال بفرمایید تا روز شنبه فردا که فقه پزشکی انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم فتحرو. بله فتحر طهارت حدثیه، اونم طهارت یعنی غسل کنید. ان کنتم جنوبن فتحرو طهارت از حدثه یعنی غسل کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مدثر.
کسان
من